با اعلام ساعت 1 از استدیو پخش رادیو نمایش همچنان در خدمت شما هستیم و در این لحظه تقدیمتون میکنیم نمایشی با عنوان کابوس مرگ رو که سومین قسمتش رو میتونید به مدت 29 دقیقه شنونده باشید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
کابوس مرگ، با نگاهی به داستانی از آگاتا کریستی، نویسنده فریده دلیری. بازیگران به ترتیب اجرای نقش: صفا آقاجانی، نگین خواجه نصیر، حوا الهویی، مهدی گیاهی، حمید رضا هدایتی، مروارید کریمپور، سید مجتبی طباطبایی، شهین نجفزاده، احمد ایرانی خواه، محمد آقا محمدی، ماندانا محسنی، احمد شمس آصف، باقر کریمپور، احمد گنجی، مهدی نمینی مقدم، مصطفی عبداللهی، افسانه محمدی، نسرین صداقتزاده، امیرعباس توفیقی. کارگردان: خسرو فرخزادی. گوینده: مهرداد عشقیان. صدا بردار: علی حاجی نوروزی. تهیه کننده: مهتاب امینی.
با نام و یاد خدا. دوستان سلام، شبتون بخیر. شبهای قبل شنیدین که کاترین ساندرز به پلیموس میاد و خونه ویلایی رو میخره و با نشونهایی که از این خونه به خاطر میاره احساس میکنه میتونه خیلی چیزا رو حدس بزنه و همین باعث ترس کاترین میشه. بعد از دیدن یک نمایش حال کاترین بدتر میشه. خانم مارپل وقتی با کاترین صحبت میکنه میفهمه که کاترین قبلا تو اون خونه زندگی کرد و از طرفی قتلی تو اون خونه اتفاق افتاده که کاترین شاهد اون قتل بوده، اما چون این قتل مربوط به 18 سال پیشه و اون زمان کاترین 2-3 ساله بوده، تنها خاطری از اون حادثه تو ذهن کاترین باقی مونده که با اومدن به این خونه این خاطری فراموش شده دوباره زنده شده. کاترین مطمئن نیست که دوران بچگی تو این خونه زندگی می کرده یا نه. کاترین به خالش آلیس نامه می نویسه و آلیس تایید می کنه که وقتی کاترین و پدرش از هند به انگلستان برگشتن مدتی رو تو این کشور بودن و بعدها پدر کاترین موافقت کرده تا نگهداری کاترین رو به خالش بسپاره و اونو همراه پرستارش با کشتی به نیوزلند فرستاده. جیسون و کاترین به دنبال نشونه از سرگل فاستر به پیشنهاد خانم مارپل آگهی تو روزنامه میدن و منتظر جواب آگهی تو روزنامه میشن. خب با هم ادامه داستان رو میشنویم.
چه خدمتی از من ساخته است؟
دکتر جیمز استیوین؟
بله خودم هستم.
خب ما به روزنامه آگهی دادیم و شما برای ما یه نامه به دفتر روزنامه فرستادین درباره هلن استیوین.
بله هلن.
آقای دکتر بله. شما هلن استیوین رو میشناختی؟
هلن خواهر من بود. البته سال هاست که ارتباط ما با هم قطع شده. خوشحال میشم اگه شما از هلن خبری دارین به من بدین. راستی شما هلن رو از کجا میشناسین؟
راستش دکتر استیون، همسرم وقتی کوچیک بوده مدت کوتاهی رو اینجا زندگی کرده. کاترین میخواد از دوستان و خویشاوندان قدیمیش درباره خانواده‌اش نشونی پیدا کنه.
شما فکر میکنین خواهر من، یا بهتر بگم خواهر ناتنی من و یا شاید خود من، از خویشاوندهای شما باشیم؟
هلن استیون نامادری من بود.
نامادری؟
بله، اون همسر دوم پدرم بود. البته من نمیتونم خوب اونو به خاطر بیارم چون خیلی کوچیک بودم.
بگیم ببینم خانم، اسم شما چیه؟
من کاترین فاستر هستم.
آه کاترین، کتی، خدای من، پس تو همون کتی کوچولو هستی؟
بله، من کتی هستم. هرچند این اسم خودمونی رو فراموش کرده بودم. متشکرم دکتر که اونو به یادم آوردی.
خدای بزرگ، تو چقدر بزرگ شدی. ازدواجم که کردی؟ خدایا، زمان چه زود میگذره. چطور شد اینجا اومدین؟ برای سفر یا کار اداری اومدیم؟
نه، اومدیم اینجا بمونیم. ما یه خونه خریدیم.
واقعا؟ حالا کجا رو خریدیم؟
هیلساید.
چی گفتیم؟ هیلساید.
اونجا رو برای فروش گذاشته بودن. متوجه هستین؟ من اینو نمیدونستم. بعد ها فهمیدم هیلساید همون خونهیه که سالها پیش در اون زندگی میکردم.
یعنی تو دقیقا همون خونه ای رو خریدی که تو خیابون هامتونه دست راست. یادم اسم قبلیش سنت مری بود. آره آره، اسمش همین بود.
من اونجا زندگی میکردم.
البته که اونجا زندگی میکردی. چرا میخواستی به همونجا برگردی؟
خب اونجا احساس راحتی میکنم، به علاوه بدون اینکه این موضوع رو بدونم اونجا رو خریدم.
حتما چیز زیادی رو به خاطر نمیاری.
نه خیلی زیاد. امیدوارم شما همه چیز برام تعریف کنین، درباره پدرم و هلن.
خواهرم هلن با همون کشتی که پدر تو توی اون بود از هند به اینجا برگشت. پدرت سرگرد دیوید فاستر همسری نداشت و فقط تو رو داشت. تو رو که یه دختر کوچولوی شیرین زبون بودی. اونا به محض ورود به لندن ازدواج کردن و پیش من اومدن. دیوید هم مرد خوبی به نظرم اومد، اما کمی خسته و عصبی بود. ولی در کل اونا با هم خوشبخت بودن.
اونا از هم جدا شدن مگه نه؟
هلن کمتر از یک سال با دیوید زندگی کرد و بعد با مرد دیگه یه ازدواج کرد و از اینجا رفت.
اون مرد کی بود؟
هلن نمیخواست که من بدونم اون مرد کیه. نمیدونم چرا، شاید فکر میکرد من مرد متعصبی هستم، چون به وفاداری در زندگی خیلی اهمیت میدم. برای همین چیزی به من نگفت. پدرت به من گفت اون مرد قبلا ازدواج کرده.
پدرم، راجع به پدرم حرف بزنین. چرا یه دفعه تصمیم گرفت منو به نیوزلند بفرسته؟
فکر کنم اقوام مادری دیوید رو تحت فشار گذاشتن. بعد از اینکه تو ازدواج دوم شکست خورد، شاید فکر کرده این بهترین کاریه که میتونه برای تو انجام بده.
چرا خودش با من نیامد؟
نمیدونم عزیزم، نمیدونم. سرگرد حالش چندان خوب نبود.
مگه پدرم مریض بود؟ اون چه بیماری داشت؟ اصلا چرا مرد؟
عزیزم دقیقا نمیدونم چرا. همونطور که بهت گفتم پدرت مدتی رو بیمار بود تا اینکه به یه آسایشگاه تو ناحیه ساحل شرقی رفت و دو سال بعد همونجا مرد.
این آسایشگاه کجاست؟
متاسفم کتی، الان یادم نیست.
حداقل بگین سرگرد فاسر کجا دفن شده. کاترین شاید با دیدن قبر پدرش کمی آروم بگیره.
میدونین من واقعا فکر نمی کنم که
من دوست دارم. لطفاً بگین قبر پدرم کجاست.
متاسفم کتی، نمیتونم کمکی بکنم. سال هاست که از فوت دیوید گذشته و حافظه من به خوبی گذشته نیست. دیوید بعد از اینکه به آسایشگاه رفت ارتباطش رو با من قطع کرد. یادم فقط یه بار یه نامه از اونجا برام فرستاد.
اگه بتونین اون نامه رو پیدا کنه یا حداقل یادتون بیاد نامه از کجا براتون پست شده، خیلی به ما کمک کردین دکتر.
شما هنوز جوون و سالمید، به آینده فکر کنید. چه فایده ای داره که گل روی سنگ قبل کسی بذارین که اونو به سختی میشناختیم؟
برای من مهمه.
شاید بهتر باشه بیشتر از این جلوتر نریم.
ولی شما از روی آگهی؟
شما بگین چرا آگهی دادین؟
ما میخواستیم از روی آگهی خبری از پدرم پیدا کنیم.
بله میفهمم و متاسفم کتی عزیز. در حقیقت من از طریق هلن از حال پدرت با خبر بودم. همونطور که گفتم هلن خواهر ناتنی من بود و من بزرگتر از اون بودم. اما این دختر تعادل شخصیت نداشت. انگار کاملا بزرگ نشده بود. به من گفت میخواد به هندوستان بره و با والتر فیلز ازدواج کنه.
دکتر سیبن، والتر فیلز کی بود؟
پسر یکی از وکلای پلیموت. اون عاشق هلن بود، اما هلن به اون مرد اهمیتی نمیداد. وقتی هلن به هندوستان رفت، نظرش در مورد والتر کاملا عوض شد. به هم تلگراف زد تا براش پول بفرستم. اون میخواست برگرده. تو راه برگشت با پدر کاترین آشنا شد. باید بگم من واقعا از داشتن خواهری دمدمی مزاج مثل هلن شرمنده بودم.
برای همین با پدرم قطع رابطه کردی؟
خب اون تو آسایشگاه معلولین به سری شد.
اونجا چه جور آسایشگاهی بود؟
یا آسایشگاه روانی بود؟
بهم بگین چرا؟ مگه اون بیماری روانی داشت؟
دیوید هیچ وقت بیمار روانی نبود. البته اگه نظر منو بخوای بهت میگم اون حقیقتاً مردی با بنیه سالم و قوی بود، اما ناراحتی اعصاب داشت. میگفت دچار توهم میشه و خودش با پای خودش به اونجا رفت. بنابراین میتونست هر وقت دلش بخواد آسایشگاه رو ترک بکنه. ولی متاسفانه بیماریش بدتر شد و همونجا تموم کرد.
گفتین سرگورد فاستر دچار بیماری توهم شده بود؟
پدرم چه نوع توهمی داشت؟
اون فکر میکرد زنش رو خفه کرده. منظورم خواهرم هلنه.
واقعا سرگورد این کارو کرده بود؟
البته که نه.
شما از کجا مطمئنید؟
کاترین عزیز، به خاطر اینکه هلن پدرت رو ترک کرد و پدرت تو این مدت تو شرایط نامتعادلی به سر می برد. فکر کنم این شوک اونو به مرز دیوونگی کشوند و باعث شد خیالات بیمارگونه به سراغش بیاد. البته من روان پزشک نیستم، ولی روان پزشک ها میگن مردی که همسرش ترکش میکنه ترجیح میده باور کنه زنش مرده یا با تصور اینکه خودش اونو کشته تسکین پیدا کنه.
دکتر استیون، شما مطمئن این سرگرد هلن رو نکشته؟
البته، چون دو تا نامه از هلن برام رسید. یکیش یک هفته بعد از رفتنش از این خونه و یکیشم شش ماه بعد از فرانسه به دستم رسید.
خواهش میکنم به هم بگین پدرم برای معاینه پیش شما اومد؟
بله بله، دیوید مدتی رو عصبی بود. پیش من اومد و گفت همیشه کابوس میبینه. میگفت تو رویا میبینه که هلن رو داره خفه میکنه. من سعی کردم ریشه مشکلش رو حل کنم.
خب به چه نتیجه رسیدین؟
نتیجه گرفتم دیوید دوران کودکی سختی رو داشته. پدر و مادرش حتما با هم خوشبخت نبودن. بنابراین به دیوید پیشنهاد کردم با یه روان پزشک مشورت کنه، اما اون به حرفم توجهی نکرد. حدس می زدم اون و هلن رابطه خوبی با هم ندارن، اما هیچ وقت ازش سوال نکردم. دیویدم حرفی راجع به این قضیه نمی زد تا اینکه یه روز عصر به خونم اومد. یادم روز جمعه بود و من تازه از بیمارستان اومده بودم خونه. به محض اینکه وارد خونه شد فریاد کشید من هلن رو کشتم. برای یه لحظه نتونستم کاری بکنم. ازش پرسیدم باز کابوس دیدی؟ بازم یه رویای دیگه؟ اما پدرت گفت این دیگه یه رویا نیست، حقیقت داره. هلن اونجا افتاده، خفه شده، مرده. من اونو خفه کردم.
بعد چی کار کردیم؟
بهم گفت با من به خونه بیا و از اونجا به پلیس زنگ بزن.
شما همراه پدرم رفتید؟
خیلی سریع خودمونو به اونجا رسوندیم، ولی هیچ اثری از جسد هلن نبود. به اتاق خواب رفتم. حتی رو تختی هم چروک نشده بود. فهمیدم بازم دچار توهم شده. بهش یه آرام بخش تزریق کردم و روی تخت خوابوندمش. بعد دنبال هلن همه جا رو گشتم. آخر سر یه نامه از هلن رو پیدا کردم که تو سطل آشغال افتاده بود. یه نامه خداحافظی بود و توی اون هلن از دیوید خواسته بود تا اونو ببخشه.
حدس میزنم کاترین پدرت خونه اومده، نامه نامادری تو خونده و دچار حمله عصبی شده و بعد فکر کرده هلنو کشته.
کاملا درسته، درسته. من از مستخدمم سوال کردم. اون بعد از ظهر رفته بود مرخصی. وقتی برگشت با هم به اتاق هلن اومدیم. همه جا خالی بود. مستخدم بهم گفت هلن یه چمدون پر از لباس و یه کیف دستی رو با خودش برده بود. من همه جای خونه رو گشتم ولی هیچ چیز غیر طبیعی پیدا نکردم. فردای اون روز حال پدرت بدتر شد و عاقبت قبول کرد باز هم دچار توهم شده. راضی شد که برای معالجه به یه آسایشگاه بره.
هلن بعد از ترک پدرم به کجا رفت؟
به هم نوشته بود میخواد بره اسپانیا. نوشته بود بهتره دیوید هرچه زودتر طلاقش بده. من نامه هلن رو به دیوید نشون دادم. اون حرف نزد و یه نامه به نیوزیلند نوشت و از خانواده مادری خواهش کرد تا سرپرستی تو رو قبول کنن و بعد خودش به آسایشگاه رفت.
اسم آسایشگاه چی بود؟
آسایشگاهی توی نورفورک. حتما میتونیم پیداش کنیم.
همین کارو میکنیم.
بعد از این ماجرا دیگه خبری از هلن نشنید. حالا نمیدونم اون زنده است یا مرده. تا اینکه آگهی شما نظر منو به خودش جلب کرد. فکر کردم بتونم خبری از خواهر گم شدم پیدا کنم. خیلی متاسفم کتی، تو باید اینا رو میدونستی. اما ای کاش دنبال این موضوع رو نمیگرفتی.
یعنی پدر من هلنو خفه کرده؟ باورم نمیشه جیسون.
صبر کن کاترین، ما که هنوز نمیدونیم چه اتفاقی افتاده.
معلومه که میدونیم، پدرم به دکتر گفته زنشو کشته.
من مطمئنم که اون این کارو نکرده.
از کجا اینقدر مطمئنی؟
چون هیچ جسدی رو پیدا نکردیم. اگه جسد اونجا بود من اونو میدیدم.
تازه هلن برای دکتر چند تا نامه نوشته.
من باید مطمئن بشم. من میخوام اون نامه ها رو ببینم.
اگه اون نامه ها میتونه به تو کمک بکنه باشه، سعی میکنم پیداشون کنم.
خواهش میکنم هر چه زودتر نامه های هلنو برام بیاری.
میدونی کاسین، فکر نکنم این موضوع چندان مهم باشه.
چرا هست؟ میخوام دستخط هلنو ببینم.
اگه دکتر اون نامه رو تایید کنه این باید برات کافی باشه. منظورم اینه که اگه اصلا خبری از هلن نمیشه و دکتر اسیبن به پدرش شک میکرد یا نه.
دکتر اسیبن، شما فکر میکنین پدر من؟
مطمئنم پدرت کاملا بیگناه.
حرفتون رو باور میکنم، اما دلم میخواد آسایشگاهی رو که پدرم تو اونجا مرده ببینم. شاید بتونم چیزی اونجا پیدا کنم.
بله بله، خب این حق توست.
اصلا نگران نباش کاترین، من باهات به آسایشگاه میام.
خانم ساندرز؟
بله.
من سرگرد دیوید فاستر رو خوب به خاطر دارم. پیش از اومدن شما هم نگاهی به سابقه پزشکی پدرتون انداختم. امیدوارم بتونم اطلاعاتی رو که میخواین در اختیارتون بذارم. من درست متوجه شدم همسرتون گفت شما تازه از نحوه درگذشت پدرتون مطلع شدین؟
بله دکتر، چون من پیش اقوام مادریم تو نیوزلند بزرگ شدم و چیز زیادی درباره پدرم نمیدونستم. این اواخر فهمیدم که اون تو آسایشگاه فوت کرده.
متاسفانه همینطوره خانم ساندرز. پدر شما دچار بیماری به خصوصی شده بود.
چه جور بیماری؟
خب یه جور روان پریشی، یا بهتر بگم علائم توهم کاملا در ایشون دیده میشد.
دکتر هالیدی، سرگرد فاستر چه جور علائمی داشت؟
اون با اطمینان میگفت که همسر دومشو به خاطر عصبانیت و حسادت خفه کرده. من چیزی جز این اعتراف قاطعانه تو پروندهش ندیدم. صادقانه بگم اگر اون زمان دکتر استیون اینجا نبود که شهادت بده خواهرش زنده است، من اعتراف پدرتونو به پلیس گزارش میدادم.
پس شما واقعا فکر کردین که پدرم زنشو کشته؟ بگیم ببینم دکتر، از نظر شما پدرم مریض روانی بود؟
گفتم که این دکتر استیون بود که نظرمو در مورد صحت حرفای پدرتون عوض کرد. خانم ساندرز، به نظرم پدر شما بیمار روانی نبود و هیچ چیزی که حاکی از آزار و اذیت یا علائم خشونت باشه از خودش بروز نمیداد. اون مرد آروم و مهربونی بود که به خودش تسلط داشت. من برای پیدا کردن منشأ و ریشه بیماری اون باید دوران کودکی اون رو زیر و رو می کردم. تمام تلاش های من برای این کار به شکست منجر شد، چون پدر شما شخصیت مقاوم و برجسته ای داشت و ایجاد اعتماد و در هم شکستن مقاومت اون یه کار طولانی بود و امکان داشت سالها طول بکشه.
خب دکتر هالیدی، سرگرد فاستر چطور مرد؟
فکر کنم ایشون خودکشی کرد. متاسفم خانم ساندرز، نباید اینو میگفتم، فکر کردم شما اینو میدونید. پدرتون مسموم شده بود. شاید شما به خاطر این حادثه ما رو مقصر بدونید. البته ما مراقبت‌های لازم رو در این باره کردیم تا از حوادث جلوگیری کنیم، ولی من هیچ علامتی رو در وجود سرگرد فاستر ندیدم که نشون بده اون میخواد چنین کاری بکنه. نه افسردگی، نه ناامیدی و نه حتی جنون.
جنون؟
البته پدرتون از بیخوابی شکایت داشت. من برای اون قرص آرام بخش نوشته بودم. در حقیقت اون تظاهر میکرد که قرص رو خورده. نظر من اینه، سرگرد اونقدر به این کار ادامه داد تا مقدار قابل توجهی از این قرصا رو جمع کرد و بعد اون مسمومیت اتفاق افتاد.
پدرم خیلی غمگین بود؟
نه، بیشتر دوست داشت مجازات بشه. هرچند دکتر استیون اونو متقاعد کرد مرتکب قتلی نشده، اما سرگرد سرسختر از اون بود که دست از این ماجرا برداره.
خیلی میبخشید دکتر، ولی اون چرا فکر میکرد این کارو کرده؟
اجازه بدید از روی پرونده این موضوع براتون بخونم. سرگرد گفته شب حادثه وقتی به خونه اومده همه جا تاریک بوده و مستخدما تو خونه نبوده. اون مثل همیشه به اتاق ناهارخوری رفته و یه لیوان نوشیدنی خنک خورده، از اونجا به اتاق پذیرایی رفته و بعد از اون هیچی رو به یاد نمیاره تا اینکه میبینه تو اتاق خواب ایستاده و داره به همسر مردش نگاه میکنه. زنش خفه شده بود. آقای جیسون، بدون شک سرگرد دچار سوء ظن شدیدی شده. یادم اون به من گفت وقتی تو هند بوده همسرش به اون قرص خواب‌آور میداده. البته اینو خبر داشت که زنای محلی از یه نوع گیاه سمی به اسم تلتوره به عنوان خواب‌آور استفاده میکنن. میدونید مصرف زیاد این گیاه دارویی باعث توهم میشه و کار رو به جنون میکشونه.
و شما دکتر فکر میکنین سرگرد از قبل به بیماری توهم دچار شده؟
البته مریض من به شدت مخالف این بود که همسر اولش عمدن این کار انجام داده، ولی به نظر میرسه محرک اصلی بیماری همون داروی گیاهی خطرناک. سرگرد به اتاق پذیرایی میره و یادداشت خداحافظی همسرشو میخونه و ترجیح میده وانمود کنه که همسر دومش کشته شده.
دکتر هالیدی، منظور شما اینه که پدرم به همسرش علاقه مند بوده؟
البته خانم ساندرز.
اون متوجه نشد که اینا همش توهم بوده؟
آه خانم، گاهی یأس و اندوه اونقدر قویه که ذهن آدم منطق و قبول نمی کنه.
به نظرتون، یعنی میخوام بگم شما هم مطمئنین که پدرم این کارو نکرده؟
اگه این مسئله شما رو نگران کرده اونو از ذهنتون دور کنید. درسته که سرگرد به زنش حسادت میکرد، اما مطمئنن قاتل نبود. خانم ساندرز، دلم میخواد این دفترچه رو به شما بدم. این دفترچه پدرتون.
دفترچه پدرم؟
سرگرد توی این دفترچه چیزایی درباره مدت اقامتش در این آسایشگاه نوشته. ما اموال به جامونده از پدرتون رو به بنگاه حقوقی تحویل دادیم. اسم اون بنگاه، بنگاه فیلزه.
منظورتون همون وکیل والتر فیلزه؟
بله.
خوب شد، میخواستم یه وصیت نامه تنظیم کنم. حالا که اینطور شد باید حتما به این بنگاه حقوقی سری بزنم.
سرپرست اینجا این دفترچه رو به عنوان سابقه تو پرونده پدرتون نگه داشته. به نظرم درستش اینه که دفترچه مال شما باشه.
بله، متشکرم، خیلی دلم میخواد اونو نگه دارم.
بسیار خوب، بس لطفا اینجا رو امضا کنیم تا دفترچه رو بهتون تحویل بدم.
حتما.
خب فکر میکنم همه چیز روشنه. به نظرم وصیت‌نامه شما خانم ساندرز وصیت‌نامه کاملا معمولیه. چه موقع تشریف میاریم تا اونو امضا کنیم؟
هر وقت شما بگید.
عجله نداریم.
نه آقای فیلز، اصلا عجله ندارم.
خیلی خوب، پس آدرس و شماره تلفنتون رو لطفاً بدید.
خونه ما همین نزدیکی است. اسمش هیلسایده. قبلاً اسمش سنت مری بوده.
سایده همون خونه‌ای که توی خیابون هامپتونه؟
بله دقیقاً همونجاست.
خونه خیلی خوبیه. من خیلی دوستش دارم.
فکر کنم گفتین موقع ازدواج یه وصیت‌نامه تنظیم کردین.
بله، من ارثم و تو نیوزلند به خانواده‌ام واگذار کرده بودم و چون بیشتر اونا از دنیا رفتن فکر کردم بهتره یه وصیت‌نامه جدید بنویسم.
بسیار خوب، این منطقی به نظر میرسه. پس لطفاً برین فردا تشریف بیارین. ساعت 11 براتون خوبه؟
بله خیلی خوبه. مگه نه کاترین؟
آره آیه فیلز، ما قبلاً همدیگر رو ندیده بودیم. منظورم اینه که انگار شما مادر منو میشناختی.
واقعاً؟ اسم مادرتون چیه خانم ساندرز؟
فاستر، هلن فاستر. شنیدم شما زمانی نامزد اون بودی.
نه من تا حالا این اسمو نشنیدم.
اما
مدت کوتاهی با هلن سیو نامزد بودم، اون همسر دوم سرگرد فاستر شد.
بله من چقدر اشتباه کردم، ببخشید اینو بهتون نگفتم. هلن نامادرین بود و تو هندوستان با پدرم آشنا شد. فکر کردم شما به هندوستان رفتین تا با هلن. منظورم
خانم ساندرز، اگه میخواییم واقعیت رو بدونین خب بهتون میگم، این هلن استیون بود که به هندوستان اومد تا منو ببینه. اما بهم گفت میخواد با ریچارد المر ازدواج کنه، مردی که اجدادش توی نورفولک زندگی میکردن.
آقای فیلز متاسفم که خاطرات بدی رو براتون زنده کردم.
خانم ساندرز، از اون زمان تا حالا 20 سال میگذره، مشکلات دوران جوانی بعد از گذشته این همه سال دیگه برام اهمیتی ندارن. گفتین شما دختر سرگرد فاستر هستیم؟
بله.
پدر و مادر شما اینجا تو پلیموث زندگی میکردن؟
بله درست همینجا که ما داریم زندگی میکنی.
پس شما باید کتی کوچولو باشی نه؟ خدایا من نتونستم بشناسمتون. خانم ساندرز شما منو به خاطر ندارین، من یه بار شما رو قلمدوش گرفتم.
آقای فیلز نمیتونم شما رو به خاطر بیارم، چون اون موقع من 2 یا 3 ساله بودم. البته من خوششانس بودم، خونه یه خریدم که خونه بودم سالها پیش تو اون زندگی میکردن.
من اون خونه رو خوب یادم میاد.
واقعا؟ از شما یه دوست قدیمی هستیم.
آقای فیلز شما کی از هند برگشتین؟
من برای همیشه هندو ترک کردم. میدونین رفته بودم اونجا تا برای کشت چای سرمایه گذاری کنم، ولی آب و هوای اونجا با من سازگار نبود. مجبور شدم برگردم تا حرفه خسته کننده پدرمو که یه مشاور حقوقی بود دنبال کنم. خب تو امتحان وکالت قبول شدم و خیلی هم سریع وارد بازار کار شدم و از همون موقع تا الان همینجا موندم.
حالم که ما دوسته قدیمی شما هستیم و شما مجبورین که به دیدن ما بیاین.
از دعوتتون متشکرم، اما اول باید شما و آقای ساندرز به خونه ما بیاین. به مادرم میگم تا با شما حتما تماس بگیره.
ازتون ممنونم آقای فیلز.
تا اون موقع فعلا قرار ما ساعت 11 صبح روز پنجشنبه.
عالیه. خب به امید دیدار.
خدا نگهدار آقای فیلز.
خدا نگهدار خانم ساندرز.
با سلام، شما با روابط عمومی سازمان صدا و سیما تماس گرفتید. لطفاً برای ارائه نظرات شماره 1 اطلاعات کنداکتور شبکه ها کلید شماره 2 و ارتباط با کارشناس کلید شماره 3 را انتخاب نمایید.
شما بهترین مخاطب ما هستید و شماره تلفن 162 شماره ایست برای شما بهترین ها. شما مخاطبان فعال برای ورود به دنیای صدا و سیما می توانید با شماره 162 در ارتباط باشید. دنیایی که فقط برای شما شکل گرفته است.
لطفاً برای ارائه نظر در خصوص شبکه‌های رادیویی بلیط شماره 1 را انتخاب نمایید.
رادیو نمایش مشتاقانه منتظر نظرها، انتقادها و پیشنهادهای سازنده شما از طریق شماره تلفن